یک ارتباط داریم الان با جناب آقای احمد کاظمی، کارشناس حقوق بین الملل. آقای کاظمی، حضور شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید به نقش جهان. آقای کاظمی، میخوام از یک زاویه دیگر به موضوع نگاه کنیم. یکی از همپیمانان و میشه گفت دوستان رژیم صهیونیستی در منطقه ما، رژیم آذربایجان، رژیم باکو هستش و ما میخوایم در مورد این صحبت کنیم. اما قبل از اون، با توجه به اینکه شما کارشناس حقوق بین الملل هستید، میخوایم جنایت رژیم صهیونیستی رو از منظر حقوق بین الملل بررسی کنیم. آنچه که در این یک هفته خاصه اتفاق افتاده رو شما از این منظر تحلیل بفرمایید.
بله، سوال بسیار مهمیه. میدونید که رژیم صهیونیستی به عنوان یک موجودیت نامشروع، یعنی میدونید که از مبانی در واقع وجود یک کشور، داشتن در واقع حاکمیت، حکومت، سرزمین و مردم هست که در واقع رژیم فاقد دو تا از این مؤلفه‌های اصلیه و به خاطر همین اصلا از لحاظ حقوق بین الملل یک رژیم در واقع نامشروع محسوب میشه. جنایاتی که این رژیم در طی یک هفته اخیر انجام داده در واقع مصداق بارز جنایت زنجی و جنایت در واقع نسل کشی یا نسل زداییه و رژیم در واقع با حمله به مراکز غیر نظامی و کشتار غیر نظامی ها، کودکان و زنان به صورت فاحش در واقع ابعاد حقوق بشر و همچنین حقوق بین الملل بشر دوستانه را به شکل فاحشی در واقع نقض کرده. یعنی در واقع از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه به موضوع نگاه بکنیم، در واقع رژیم به عنوان یک رژیم غیر مسئول و نامشروع در ابعاد گسترده‌ای در واقع کنوانسیون های چهارگانه ژنو که سال 1949 تصویب شده و کاربرد سلاح های غیر متعارف رو ممنوع میکنه. الان میبینیم چه رژیم در حد گسترده‌ای از بمب های فسفوری داره علیه مردم بیگناه غزه استفاده میکنه و این در واقع نشون میده که این رژیم و حامیان این رژیم مثل آمریکا و انگلستان که در جنایات این رژیم نقش دارن هیچ در واقع توجهی به اصول حقوق بین الملل و همچنین قطعنامه های متعددی که ما شاهد هستیم که در سازمان ملل به ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل چه به عنوان رژیم آپارتایدی در واقع این رژیم شناسایی شده و امروز ما شاهد هستیم هم در تحولات داخلی رژیم و هم در صحنه غزه و فلسطین شاهد هستیم که با یک رژیم آپارتایدی در واقع مواجه هستیم که در واقع به شکل در واقع فاحش داره اصول حقوق بین الملل رو نقض میکنه.
درسته آقای کاظمی.
اینم من البته اضافه کنم که
خواهش میکنم،
بسیار خوشحالم و تبریک میگم در واقع پیروزی مقاومت فلسطین و اینکه مردم فلسطین و مقاومت دلیر فلسطین این در واقع فرصت رو پیدا کردن که از حق حقوقی خودشون که در حقوق بین الملل در واقع پیش بینی شده، اون حق دفاع مشروع خودشون که در راستای حق تعیین سرنوشت در واقع تعریف میشه به خوبی استفاده بکنم و انشالله شاهد پیروزی های بیشتر مقاومت فلسطین و مقاومت باشیم.
انشاءالله. همونطور که مقدمتاً عرض کردم، خب یکی از دوستان رژیم در این منطقه جمهوری آذربایجان هست و حالا خبرهای زد و نقیزی در موردشون هم در این روزها داره منتشر میشه که در جای خودش بهش میرسیم و از شما سوال خواهم کرد. اما طی این سالهای اخیر حضور رژیم صهیونیستی رو خاصه در قضیه قفقاز، در منطقه قفقاز و درگیری ها و تداوم بحران ها در این منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، منطقه قفقاز فیلنفسه به خاطر این چه مشترک بین در واقع مرز مشترک داره بین ایران و روسیه، یک منطقه جذاب برای رژیم صهیونیستی هست که دنبال در واقع توسعه در واقع پایگاه های خودش هست و استقرار جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری که بیش از 90% مردم اونو شیعیان عزیز تشکیل میدن، خب یک جذابیت های مضاعفی رو برای این رژیم ایجاد میکنه. رژیم از سال 2008 که در جریان یعنی جنگ گرجستان و روسیه بر سر اوستیا، بحث در واقع حضور نظامی رژیم در گرجستان مطرح شد و در همون سال در جریان جنگ اوستیا در واقع روسیه برخی از پایگاه های رژیم رو در گرجستان از مرزهای خودش دور کرد از اون زمان رژیم در واقع به جمهوری آذربایجان از منظر نظامی به عنوان یک زرادخانه و پایگاه داره نگاه میکنه و به خاطر همینه که شاهد هستیم که در جریان همین انتقال تسلیحات به جمهوری آذربایجان در پوشش جنگ در واقع دوم قره‌باغ از سال 99 تعداد گسترده‌ای از سلاحایی که رژیم در جمهوری آذربایجان در واقع مستقر کرده اساساً ارتباطی با ماهیت عملیاتی جنگ قره‌باغ نداشتند. آزمایش موشک باراچ در واقع اسرائیلی در جمهوری آذربایجان و در واقع انتشار برخی از اخبار مبنی بر حضور F-35 در واقع رژیم صهیونیستی در فراز آذربایجان در سالهای اخیر نشون میده که به خاطر در واقع اشتباهات راهبردی که خاندان علیوف در جمهوری آذربایجان دچار شدن، رژیم داره به جمهوری آذربایجان به عنوان پایگاه منطقه صهیونیست نگاه میکنه و برای اینکه این پایگاه رو در واقع تثبیت بکنه، خب علاوه بر استفاده از مناقشه قره‌باغ و استفاده ابزاری از اون، در سایر حوزه‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، پوشش فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های گسترده‌ای در جمهوری آذربایجان داشته و شاهد هستیم که خب الان بیش از 60% نفت جمهوری در واقع بیش از 60% نفت در واقع رژیم صهیونیستی توسط جمهوری آذربایجان داره تامین میشه و در عرض فقط 2 سال اخیر بیش از 40 نفر از مقامات رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان سفر کردن و از این منظره که اساساً برای خیلی از مردم آزاده جهان و کشورهای اسلامی مطرحه که چرا باید یک چنین کشوری در واقع اساساً عضو سازمان همکاری اسلامی باشه. وقتی که در واقع بحث قره‌باغ میشد، خاندان علیوف از لزوم حمایت کشورهای اسلامی از آذربایجان مطرح میکردن، ولی وقتی که الان جنایات رژیم در غزه و فلسطین رو شاهد هستیم که رسانه های آذربایجان که به اذعان اندیشه‌های اروپایی ما در آذربایجان رسانه غیر دولتی واقعی نداریم، رسانه های آذربایجان دارن از مقاومت به عنوان گروه های تروریستی نام میبرن. جمهوری آذربایجان الان تنها کشوریه که تظاهرات یوم الله قدس در اونجا ممنوعه و جالب اینه که بدونید که در همین یک هفته اخیر در خیلی از کشورهای جهان شاهد ابراز همدردی با مقاومت فلسطین و مردم فلسطین بود.
بله.
ولی تنها کشوری که به شدیدترین شکل هر گونه اعتراض به رژیم صهیونیستی رو هم در امسال هم در سالهای گذشته در واقع جلوگیری کرده، خاندان علیوف و دولت باکو هست و جالبه در همین حوادث یک هفته اخیر دیدیم که برخی از این محافل دولتی در واقع گل تقدیم کردن به سفارت رژیم صهیونیستی در باکو و جالب اینه که اخباری رو شاهد بودیم که برخی از در واقع دیاسپورای آذربایجان یعنی کمیته دولتی امور آذری های خارج از جمهوری آذربایجان برای سامان دادن تظاهرات به نفع رژیم صهیونیستی در برخی از کشورهای دیگه فعال شده و این یعنی این چه ظاهرا در واقع خاندان علیوف برخلاف دیدگاه مردم شریف آذربایجان در واقع ظاهرا حاکمیت خودش رو به نوعی در اداره رژیم صهیونیستی داده و رژیم از ظرفیت در واقع جمهوری آذربایجان برای انواع تنش‌زایی در منطقه داره استفاده میکنه.
بسیار عالی، همین رو میخواستم از شما سوال کنم. موضع رژیم باکو، به هر حال ما در حداقل این چند روز گذشته بعضی از سران کشورهای منطقه موضع‌گیری کردن، به هر حال یا موضع‌گیری‌های منفعلانه یا بعضن وسط بازی کردن، هم از حماس خواستن که درگیری‌ها رو متوقف کنه در حالی که داره دفاع میکنه از خودش، هم از رژیم صهیونیستی به قولی صحبت‌هایی رو و مطالباتی رو داشتن. رژیم باکو دقیقاً این وسط چه موضعی داره؟ ما شاهد مواضع مردم، گروهای مردمی هستیم که درسته داره سرکوب میشه اما قلبشون با مردم فلسطین، چرا که اکثریت مسلمان رو و اکثریت شیعه رو ما در آذربایجان شاهد هستیم، اما موضع دولت باکو دقیقا چیه؟
ببینید دقیقا دولت باکو برایند مجموع مواضعی که خود وزارت خارجهشون، مجلس ملیشون و برخی از چهره‌های در واقع این کشور گرفتن حاکی از در واقع محکوم کردن مقاومت، به نوعی تروریستی قلمداد کردن اون و در عین حال ابراز همدردی با رژیم بوده. میدونید چه مجلس ملی جمهوری آذربایجان، گروه دوستی به اصطلاح جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی بیانیه صادر کرده و با رژیم صهیونیستی ابراز همدردی کرده. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان هم در واقع ضمن به قول معروف ابراز همدردی با رژیم صهیونیستی روی در واقع به نوعی خیشتنداری تاکید کرده. خب رسانه ها هم اشاره کردم که در جمهوری آذربایجان انبوهی از رسانه ها طی در واقع روزهای اخیر به نوعی با تروریستی خواندن در واقع حماس و مقاومت اسلامی از رژیم صهیونیستی حمایت کردند. جالب اینه که بدونید که در روزهای اخیر اغلب رسانه‌های جمهوری آذربایجان در قالب کنفرانس‌های خبری در اختیار سفیر رژیم منحوس صهیونیستی در باکو قرار گرفته که در واقع ایشون از طریق این کنفرانس‌ها بتونه جنایات رژیم در غزه و فلسطین رو توضیح بکنه و به نوعی در واقع جمهوری آذربایجان الان شاید بتونیم بگیم که تنها کشوریه که مردم آن اسلامی ضد صهیونیست ولی دولت اون تمامقد به نوعی در کنار جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده و برای ما باید قابل تأمل باشه که چنین رژیمی یعنی چنین رژیم اشغالگری منظورم رژیم صهیونیستی آیا واقعا در جریان جنگ قره‌باغ به دنبال آزادی اراضی جمهوری آذربایجان بوده و یا ما امروز شاهد هستیم که اراضی که در جمهوری آذربایجان از دست ارامنه جدایی طلب آزاد شده
درست.
در واقع چندین برابر آنها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته.
آقای کاظمی، به عنوان سوال پایانی اگر امکانش هست، حالا قدری کوتاه‌تر، من یک خبری رو می‌دیدم، خیلی خبر شوکه کننده ای بود که تعدادی از نظامیان به هلاکت رسیده رژیم صهیونیستی تابعیت جمهوری آذربایجان رو داشتن و از اتباع این دولت بودن. این خیلی خبر شوکه کننده ایه. شما هم اگر چنین خبری رو شنیدید و منابع رسمی اعلام کردن، تحلیلتون رو از این موضوع به عنوان کلام پایانی بفرمایید.
حدود 10 نفر از در واقع سربازانی که و افسرانی که در رژیم به هلاکت رسیدن در واقع جزو اتباع جمهوری آذربایجان بودن.
عجب.
و این البته برای کارشناسان چیز تعجب برانگیزی نیست. ما در جریان جنگ 33 روزه هم در واقع شاهد بودیم که خود منابع اسرائیلی تاکید کردن که بنزین در واقع ارتش رژیم صهیونیستی توسط جمهوری آذربایجان داشت تامین میشد و در همون مقطع شاهد بودیم که در واقع رژیم از برخی از اتباع فریخورده جمهوری آذربایجان برای در واقع نفوذ در حزب الله و سایر مراکز استفاده کرده.
درست.
ببینید خاندان علیوف در سالهای اخیر به موازات اقدامات متعددی که برای قطع ارتباطات مردم شریف جمهوری آذربایجان با مردم ایران و از جمله آذری‌های ایران کردن، به موازات هم تسهیلات بسیار فراوانی رو برای سفر اتباع جمهوری آذربایجان به ویژه افراد بیکار به فلسطین اشغالی انجام دادند. ما در سالهای گذشته اخباری داشتیم که رژیم از برخی از اتباع جمهوری آذربایجان در کارها و مشاغل در واقع دونپایه در فلسطین اشغالی داره استفاده میکنه و امروز هم شاهد هستیم که در واقع از اینها در قالب در واقع سربازان مزدور داره استفاده میشه و طبیعتا این در واقع یک البته چه یه ضربه یک از سوی خاندان علیوف به وته در واقع آذربایجانی های شریف جهان داره میخوره و اون اینکه در واقع با اقدامی که دولت کرده و شرایط و تسهیلاتی که اونا ایجاد کردن در واقع بیان اتباع جمهوری آذربایجان بیان در ارتش رژیم حضور داشته باشن. شما شاهد هستید که در جریان جنگ دوم قره‌باغ ما شاهد حضور برخی از تکفیری ها در قالب یونیفرمای ارتش جمهوری آذربایجان در بحث قره‌باغ و جنگ دوم قره‌باغ بودیم و حالا جالبه که جمهوری آذربایجان سربازان خودش رو به جای بکارگیری در همین ارتش خودش شرایطی رو فراهم کرده که اونا در ارتش رژیم حضور داشته باشن. البته که در سالهای گذشته دولت باکو در قالب در واقع اعزام نیرو به عراق و افغانستان برای به اصطلاح صلح‌بانی در کنار در واقع نیروهای آمریکایی نشون داده که در واقع ظرفیت‌های این کشور رو در راستای اهداف نظامی آمریکا و متحدانش به کار گرفته. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که این اتفاقی که افتاده نشون میده که به هر حال رژیم در جمهوری آذربایجان نفوذ پیدا کرده. البته این برای ما قابل تأمل باشه که در سالهای اخیر چرا علی‌رغم هشدارهایی که داده میشد عده‌ای در داخل کشور ما نسبت به این موضوع موضع انکاری داشتن و ساده سازی میکردن. ولی به نظر من تحولات شکل دیگه‌ای پیدا کرده و یکی از مهمترین تأثیرات عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا بر قفقاز و تحولات قفقاز و جمهوری آذربایجان اینه که این عملیات هم از منظر رسانه‌ای و روانی، هم از منظر سیاسی و هم از منظر نظامی یک ضربه در واقع به متحدان رژیم در قفقاز و دولت علیوف، چون از لحاظ رسانه‌ای میدونید چه رسانه‌های جمهوری آذربایجان رژیم رو به عنوان یک متحد غیر قابل شکست برای دولت باکو ترسیم می‌کردن، ولی امروز دیدیم که این رژیم یک رژیم پوشالیه و از منظر سیاسی هم این در واقع پیروزی مقاومت این پیامو برای دولت باکو داشت و روحیه در این حال مردم جمهوری آذربایجان هم متقابلا تقویت میکنه که خط قرمز ایران و محور مقاومت برای صهیونیسم یک خط قرمز جدی هست و رژیم در واقع توان کنشگری از جمله ایجاد طرحهای فتنه انگیز ژئوپلیتیکی مثل دالان تورانی ناتو که از طریق نظامی هم در چند ماه پیش توسط متحدان رژیم مطرح میشد رو نداره.
ممنونم آقای کاظمی. پس اینطور میخوام نتیجه بگیرم از صحبت شما که طبیعتاً آنچه که در سرزمین‌های اشغالی داره اتفاق میفته و خصوصاً پیروزی گروه‌های مقاومت در فلسطین قطعاً تأثیراتی رو در تحولات منطقه خودمون خصوصاً در قضیه قفقاز و فضای حاکم بر آذربایجان هم تأثیر خواهد گذاشت. ممنونم از شما جناب آقای کاظمی از اینکه همراه ما بودید. درود بر شما.
خیلی سپاسگزارم.
ارادتمند گفتگو کردم با جناب آقای احمد کاظمی. خب